أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. منظر مبارك سرور معظم سخن در آيات نوراني سورة مبارك إسراء است. دیروز به سمع مبارک رساندیم که فرمود و قالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. خداوند از زبان سنادید و بزرگان و رهبران و کفر و شرک خطاب به نبی مکرم می فرماید که اینها گفتند ایمان نمی آوریم مگر یه سری درخواست هایی داریم، این درخواست ها را شما عمل کنید. و باز بود شد این نوع پیشنهاد ها و درخواست ها که قرآن آیات اقتراحیه می نامد این نوع آیات را مقبول نیست، مسموع واقع نمی گردد. بنا نیست که مسئله اعجاز و معجزه به دست امت باشد یا به دست نبی باشد، ابدا این کاریست به دست خداوند. تعیین اون بیانیه که می خواهد صدق دایین پیغمبر کند امر خداییست. اینو خداوند باید انتخاب معجزه و آیت بکنه با مقتضای مصالح و حکمی که در امر او و در ارسال رسول او و انزال وحی وجود دارد. این کار بشری نیست که صورت بده. تالی فاسد فراوان دارد این کار. اساسا مسیر رسالت و نبوت را از مجرای خودش خارج میکند. انسان ها خواسته هایی که دارن محدود است. اینها خواسته هایی دارن در حد درک و استعداد و هم مهمت خودشون در تعارض با یک دیگر است. این شیء این اینو میخواد، اون رو میخواهد. گاهی در حکایاتی هست ماجرای نسبت به حضرت موسی کلیم که خدا یه شبی مثلا پری برداشت و بعض از اسرار مردم رو عیسی مثلا از موسی دانست. همین آمدست مناجات میکنند با خدا، میگه خدایا این داماد ما مثلا خشتگر است و خشتمال است و مدتی آفتاب نیامده است و این خشتان مانده است، با این وضعیت نمیبنده، دختر ما فردا مشکلات اقتصادی دارد، چه دارد اون دیگری سرش نهاده است که خدایا ما مدتی است که بران این برزیگریم و بذرها پاشیده ایم و خدایا چطور است. و یکی باران میخواهد، یکی آفتاب میخواهد، یکی شب میخواهد، یکی روز میخواهد، یکی سرما میخواهد از خدا که محصولش اینطور باشد، یکی گرما میخواهد. این خواسته های زد و نقیز رو دید، بد رو کرد، در نهایت به خدا دانستن قضایی ها چیست. هم خدا خودت رحم کند به دل خودت با این بندگانت که برحال با این وضعیت و با این خواسته های متناقض هم تو خودت میدانی با حکمت حکیمی یا خودت که با بندگانت چگونه عمل کنی و چگونه خواسته اینها روا کنی. اگر کار دست مردم باشد و مردم میخواستن اعجاز برای انبیا تعیین کنند، لا یبقی هجران علی هجر، هیچی بر روی هیچ چیز نمیماند، همه زد و نقیز بود، هیچ حکمتی در اون باقی نمیماند. گذشته از اون که چون سلیقه ها متفاوت است و خواسته ها به هر حال رنگ و بوی مادی دارد، مسیر نبوت عوض میشد. انبیا باید دکانی باز میکردن برای رفع خواسته های مردم. این فردا میخواهد گله اون چطور باشد، اون فردا میخواهد کشت اون چطور باشد. خواسته های مردم متأثر از نیازهای این هاست. خواسته های الهی و بینات الهی متأثر از حکم الهی است. لذا زین حسن تا اون حسن فرقی شد. من جمله گفت اینها لن نؤمن لک، اینها میگویند ایمان نمی آوریم حتی یک جرلن آمن لرزه ینبوع. یکی از مشکلاتی که در سرزمین مکه وجود دارد مسئله کمی آب است. به لحاظ اینکه این منطقه سنگ است و سنگلاق و کوهستانی، و آیان عزیزان الان که مشرف می شوید خدای قسمت کند، می بینید که به هر حال با چه شیوهی دارن این کوه ها رو می کنند و چگونه دارن می سازند عمارت و بنا بر حال در این سرزمین. و جدی زمین مسطح در اونجا بحثی دارد، چه برسد به آب. اینها میگویند اگر میشود برای ما یه شکافته ایجاد کن و یه انبوی از سر کوه صفا بیاید پایین، چشمه بیاید پایین. او تکون لک جنه، ما باغ و در حال درخت خرما و انگور ندیدیم، کم دیدیم. اگر میشود یه پارک ملی برای ما در این مکه درست کنید که هرچه هست درخت خرما و انگور باشد. او توسطت السماء کما زعمت علینا کسفن، این اون خواسته هایی است که به لحاظ لجاج گفته می شود. اگر راست بگوی بگو همین آسمان بر سر ما ببارد، اگر راست میگی آسمان تکه بشه بیاد پایین ببینیم تو راست میگی. خب اگر بیاد پایین که شما نمیمانید، چی میخواد ببینید ایشان راست میگوید یا نمیگوید؟ بر اساس لجاج و بر اساس عناد یکگاه خواسته های این چه او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله، یا اون که اگر راست میگویی خدا را مقابل ما بیاور. حالا خداوند در پایان میگوید، پیغمبر مطرح میکند، مگر شما چی میگویید؟ من یه انسانم، یه بشرم که خدا به من وحی کرده. سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، شما از من میخواهید که من خدا را بیاورم مقابل شما بگذارم؟ این چه خواسته ایست؟ این چه نکته ایست که شما میگویید؟ حاشا لله این که خدا اختیارش دست بنده او باشد، یا اون که خدا بتواند اون هم قبیلا بیاد مقابل چشم شما که شما او را ببینید، یا ملائکه او را ببینید. میگوین ملائکه را ببینید. و همینطور عرض کردم او یکون لکه بیتون من زخرف، اگر میشه یه خانه از طلا. ما طلا کم دیدیم در این منطقه، سرمایه عمومی در اینجا درآمد سرانه کم است، مردم اینجا درآمدی ندارن در مکه. اگر ممکن است یک بیتی خانه از زخرف و طلا برای ما بسازید اینجا. او ترغا فی السماء، یا این که ما نگاه کنیم شما صاف مستقیم بایستید و برید به آسمان و بعد بیای پایین. منتها این رفتن بالا را ما قبول نداریم، شاید شما چشم بندی کنید برید، وقتی که برگشته یک دستخطی هم باشه که شما رفتید و آمدید، اونجا مبدا و مقصد امضا کنند، رسید بدن که شما رفتید دفتر امضا کردید آمدید. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقراه، نوشته ای باشد که ما بخوانیم. خب این موارد مطرح شد، پاسخ این از قول سبحان رب. این خواسته هایی که شما میگویید، این های خواسته هایی است که بر اساس خیالات واهیانه شما می آید. مسیر رسالت این نیست که خانه طلا برای مردم درست کند. انبیا نیومدن خانه طلا بسازند، انبیا نیومدن چشمه آب درست کنند، انبیا نیومدن باغ ملی و پارک ملی بسازند، انبیا آمدن انسان بسازند. انسان سازی در این خواسته هایی که شما گفتید دیده نمی شود. معجزه ای که انبیا می آورند در اون راستاست، نه در این راستا. سبحان ربی، منزه است خدای من به این خواسته های مغشوش و باطل و لجوجانه و معاندانه شما. هل کنت الا بشرا رسولا، مگر من استعدادم چقدر، توان من چه مقدار است؟ من بشری هستم که بار رسالت بر دوش ماست. البته این نوع این سخنان هم واقعیت است، هم تواضع انبیا را میرساند. اگر نبی مکرم اراده کند و بخواهد به اذن الله میتواند خیلی از این کارها، همه این کارها را به استثناء نمایش دادن خدا را انجام بدهد. اما عرض کردم خود انبیا هم که بخوان انتخاب معجزه کنند بر اساس هماهنگی قبلی است. فرقی که بین خواسته های انبیا و دیگران وجود دارد بین دعای انبیا هستن بفرمایید و دیگران وجود دارد. انبیا در دعا اول موافقت اصولیش میگیرند بعد دعا میکنند. اول میدانند، مطمئن میشن که این خواسته ها با معیارهای حق منطبق است، اونگاه دعا میکنند و دعا مستجاب است. دیگران نه، همینطور به هر حال یه مرتبه شبی برمیخیزند، دستری بلند میکنند، دو چیزهایی میگویند، حالا این به کجا میخورد یا نمیخورد اون معلوم نیست. انبیا اصول رو در دست دارن، طبق اون اصول حرکت می کنن. گفت من بشری هستم رسول، بر اساس اون خطوط رسالت هم حرکت می کنم، تعدی و تخلف از آن ندارم. این خواسته های شما به خط رسالت نمی خوره، اینا این خواسته های مادی واهی برخواسته از عقده های نفسانی شماست که حالا دارید این عقده هاتون رو میکنید و ما برای عقده گشایی شما نیامده ایم، ما مسئولیتمون بالاتر از این قضایا است. و در این حال از کردم تواضع انبیا را میرسانه که وقتی به اینجا میرسد بگو که ما کن تو الا بشرم رسولا. اول بعد بشری را میگوید، بعد بعد رسالت را میگوید. نمیگوید ما کن تو الا رسولا بشرا، نه بشرم رسول، ما بشری هستیم. خب حال که دانستید ما بشریم، الا این که ما یک رسالتی هم خدا به ما داده است، پس طبعا اگر ما سخنی باید بگیم در راستای رسالتمونه. هر چی با رسالت میگنجد میگوییم، هر چیزی با رسالت هم هنگی ندارد ما نخواهیم. تا اینجا با یه جمله کوتاه پیغمبر اینطور فرمود، البته باز ادامه پیدا میکند یه بعد دیگر، چون نوع این خواسته های اینها دو گونه بود، این اختراعیات. یه امور مادی بود، یه نمایش خدا و ملک بود، اون دو با اینها فرق میکرد. در امور مادی عرض کردیم که خاطر آیان هست، البته انبیاء الهی هدفشون این نبوده، اون هدف قایی و نهایی که پیغمبران میخواستند انسان رو به اون برسانند آن است که انسان رو به خدا برسانند. تمام در یک کلمه، انبیا آمدند انسان رو به خدا برسانند. حالا در راه رسیدن انسان به خدا که هدف قایی است، یه اهداف مقدمی هم بوده است. یعنی اگر قرآن میگوید لیقوم الناس بالقسط، انبیا آمدند تا جامعه درش عدالت و قسط اجتماعی، یعنی عدالت طرفینی حاکم باشد. چرا؟ چون در جامعه ای که عدالت حاکم باشه انسان زودتر به خدا میرسد. خود عدالت هدف نیست، وسیله است برای رسیدن انسان ها به خدا. اگر خداوند میگوید که انبیا اومدن دستورات میگفتن، بعد خدا طبق اون ابتلاء میکنند، فتنه میکنند، ابتلاء و آزمون هدف خلقت انسان نیست. خدا ما رو نیافریده است که ما رو ابتلاء و آزمون کنند. آزمون و ابتلاء مقدمه رسیدن انسان به خداست. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند، مقدمه رسیدن به خداست. این کارها که میشود روی انسان، عیارها رو میشود و انسان رنگ روی خدایی میگیرد. اگر ما میبینیم قرآن به ما میگوید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نیافریدیم جن و انس اگر عبادت کنن، عبادت هدف ما و شما نیست. خدا انسان رو برای عبادت نیافریده است، عبادت مقدمی است برای اون چه خدا انسان را آفریده است. عبادت ما را آماده وصول به بزم قرب الهی میکند، عبادت ما را آماده میکند که حجاب ها را برداریم. زمانی در بحث دعا عرض میکردم خدمت عزیزان، نکته ظریف بود، گفتم این تأکید فراوانی که داریم ما در دعا، وقتی دعا میخواهید بکنید همینطور ساده نهید بگید خدایا چنین کن چنان کن، نه، وقتی میخواهید لب به دعا باز کنید همان گونه که اولیاء خدا کردن، اللهم انی اسالک به رحمت کلتی و سعت کل بشه و به قوت کلتی و به قدرت کلتی و به سلطان کلتی و به جبروت کلتی و به عظمت کلتی. حیدارت امیر المؤمنین عظمت خدا را به صحنه می آورد، جبروت خدا را به صحنه می آورد، جلال او را به صحنه می آورد. وقتی می خواهید خدا را بخوانید، به دعا کنید، هی بگویید یا ستار و یا غفار و یا عظیم و یا غفور و یا ودود و یا رحیم و یا منان و یا کثیر العطا یا معطل و عطا یا، بگید همینطور اینها را بگید، بگید بعد دعاتون مطرح کنید، بعد خواستتون مطرح کنید. این دستور همین از ناحیه معصومین، المدحه المدحه ثم الدعا، اول مدح و ثناء خدا بگویید بعد دعا. بعد اونجا این سوال مطرح کردیم، خب ما گاهی میخواییم از یه انسان معمولی چیزی بخواییم، نعوذ بالله حاش لله، خب مجبوریم وقتی خدمت آقا رسیدیم اول مؤدبانه دست به سینه بگذاریم و به هر حال قضی عرض به خدمتتون مثلا جهات ظاهری رو رعایت کنیم و یه قضی این وقتی میخواییم صحبت کنیم نرمشی، کرنشی، تواضعی، خضوعی در کلام داشته باشیم، دل آقا به دست بیاریم، میگه میخواییم حاجتی بخواییم، آیا نعوذ بالله نستجیب بالله با خداوند هم فرمین کار رو بکنیم؟ خدا نیاز به این دارد که ما دل خدا به دست بیاریم بعد خواست مطرح کنیم؟ این نیست. چیه مطلب؟ اینه که شما هر یه نامی از اسماء الله را که میگید یه پرده و یه لایه از حجاب وجود خودتون رو برمیدارید. هر یک نام خدا که میگوید یه قبار رو از وجود و روح خودتون میزدارید. وقتی این اسماء گفته شد، بعد آینه وجود شما صافی میشود، اونگاه تجلی میتابد، بازتاب دارد، اونگاه بخواسته میرسید. هدف از گفتن اسماء الله اینه، هدف از عبادت این است. ما عبادت میکنیم که وجودمون آماده تجلی صفات الهی باشد، بلا خود عبادت مقصد نیست. خود عبادت هدف نهایی انسان ها خدایی کردن و رساندن انسان به خدا، هدف نهایی انبیا اینه، برای این جهت آمدن. حالا عدالت اجتماعی یا ابتلا یا عبادت، تمام اینها اهداف مقدمی است. از اهداف مقدمی، اهداف مقدمی که هیچ غایت به هدف نهایی نیست، اینی که در شرایع الهی دستوراتی برای زندگی دنیای مردم هم میدهن، دستوراتی میدهن که به معاش مردم میخورد، که این معاش در خدمت اون معاد باشد، که این معاش در خدمت اون وصول به اون غایت نهایی باشد. و الا انبیا اصلا نیومدن که اینها مسائل مادی دنیا رو ترویج کنن. اگر ما میبینیم در شرایع الهی به هر حال بحث دنیاست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، به لحاظ این که مقدمه آن باشد که فی الاخره حسنه. انبیا نیومدن دنیا بسازن تموم شد دیگه همینجا، ما هدف اولمون انجام دادیم پس 50% انجام شد موفقیم، پس این نیست. انبیا دنیایی را میخواهند که مقدمه عقبا باشد. از دنیا ممر رکم بل آخرت و مقر رکم فخذ و من ممر رکم به مقر رکم، این هدف است. این ممر است دنیا، خانه های گذشته و دالونش رد میشدید، به هشتیش میرسیدید، از هشتی میرفتید تو سهن حیات، این ممر بود، میرسیدید تو حیات خودش مقر بود. از دنیا ممر رکم، اگر بحث دنیا دارن انبیا به لحاظ ممر بودنش، این هدف انبیا نیست. پیامبران خدا که نیومدن باغ بسازن، نیومدن که خانه طلا درست کنن، نیومدن این حرفا چیست میگویید؟ نوع این خواسته ها که جوابش این بود، در جای دیگه هم قرآن رو فرموده است که ما برای اینها نیومدیم، ما برای چیز دیگری آمدیم، فرستادیم رسولانمون. در بحث بعدیش که نشان دادن ملائکه بود، چرا ملک نیومده است، اینجا مطرح میکنن و ما منع الناس ان یؤمنوا از جاءهم الهدى، چه مانعی وجود دارد برای انسان ها که وقتی هدایت الهی میآید ایمان نمی آورند؟ الا ان قالوا، ممکنه بعضی از اینها پیغمبر اینطور میگویند، ابعث الله بشرا رسولا، آیا خدا قحطی بود که آدم و انسان رو به عنوان رسول بفرستند؟ چرا خدای بشری را تگی هم با اهانت ابعث الله بشرا رسولا، آیا خدا یک بشری رو رسالت بدهد، یک انسانی که میدونید کلمه بشر در قرآن بره ما گفته میشد، انسان هم گفته میشد، بر ما هم انسان گفته می شود، هم بشر گفته می شود. اما فرق این است، هر دو به معنای انسان است. اما وقتی که صرفاً بعد مادی وجود انسان مطرح است، اینجا بشر گفته می شود. چون ما را بشر می گویند به لحاظ این که بشره داریم، به لحاظ این که این دست ما مانند حیوانات کرک و پشم و اینها نداره، دیده می شود، این بشره دیده می شه، صورت بشرش دیده می شه، لذا به انسان بشر گفته می شود. بشر گفته می شود، کما اینکه بشارت به اون خبری می گویند که اثرش در بشره ظاهر می شود. وقتی شما می دهند صورتون بشرتون باز می شود، مبسوط می شود، میگن بشارت. وقتی که صرفا بعد جسمانی و انسانی است، اینجا بشر گفته می شود. ابعث الله بشرا، یعنی یک آدمی که می خورد و می خوابد و شهوت دارد، خدا چنین کسی رو رسالت داده است؟ این درسته؟ ما لو کان النبوت حق و رسالت حق، اما چرا یک انسان معمولی، چرا باید چنین بشری مثلا رسول خدا باشه؟ قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین بنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، پیغمبر بگو اگر در زمین جایگاه ملائکه بود، اگر به جای شما انسان ها ملک توی زمین می بود، خداوند سبحان یه ملکی رو به عنوان رسول برای اونها می فرستاد. اما حالا که در روی زمین بشر وجود داره، پیغمبرشون هم باید بشر باشد. قانون قانون سنخیت است. خداوند بر اساس قاعده و قانون سنخیت رسالت رو اعلام فرموده است و رسول فرستاده است. شما با بشر سنخیت، با شما با ملک سنخیتی ندارید انسان ها. رسول ملک به درد شما نمی خورد. شما درد دل ملک رو نمی فهمید، ملک درد دل شما رو نمی فهمد. ملائکه اینها عمدتاً آنها هستند که او فرشته است و نداند جز سجود. اونها نه خوراک شما دارن، نه خورد شما دارن، نه خستگی شما دارن، لای از امون خواب ندارن، کسالت ندارن، چرت ندارن، اینها تنبلی ندارن، کندی ندارن، سستی ندارن. اینها من هم رکوع لا سجوده و من هم سجود لا رکوعه، پاره اینها از ازن تا ابد رو به یک رکوع به سر میبرن، پاره از اینها از ازن تا ابد رو به یک سجود به سر میبرن. شما انسان ها که این حال هواها ندارید، شما که نیمی از وجودتون رو عقل گرفته است، نیمی از وجودتون رو شهوت گرفته است، شما که در تعارض با این دو هستید، کجا میخواید با ملک همزیستی کنید؟ ملائکه نمیتوانند رسول شما باشند و شما نمیتوانید اسوه و الگو از ملائکه بگیرید. شما باید از انسان های مثل خودتون که ببینید میخورند، میخوابند، همسر دارند و زندگی دارند، یه چنین افرادی را که از خود شما هستند. همیشه هست کردیم دو نکته رو خدا در مورد انبیا میگوید، تمام انبیا فیهم منهم، انبیا فیهمند و منهمند. فیهم یعنی در خود همون محیط مبعوث میشن. وقتی خدا پیغمبری میفرستد نمیاد خدا یه پیغمبری از هند بفرستد در ایران مبعوثش کنه. یک پیغمبری از ایران مبعوث بشه برای فرض بفهمید مثلا ژاپن، مثلا عرض میکنم خدا هیچگاه یه پیغمبری را از اینجا بر نداشت که برد به اونجا مبعوثش کنه. از هر قوم و جماعتی در خودشون پیغمبر آمده است، یعنی کسی که کاملا میشناسنش، کسی که کاملا زبان این جماعت میداند، حال این مردم میداند، جغرافیای اینها رو خبر داره، زمستانشون میداند، تابستانشون میداند، ضعفاشون میداند، اونها هم خوب میشناسنش، میدونن این آقا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد رو سلام. خاندان معظم و مکرمش جناب عبدالمطلب، عموی بزرگوارش ابو طالب، پدر بزرگوارش عبدالله، عموهای دیگر همشون شناخته شدن. برید بالاتر به خود هاشم برسید، برید بالاتر به عبدمناف برسید، اینا همه شناخته شده هم. قریش، این تیره بنی هاشم، اینها کاملا شناخته شده هم برای عرب. فیهم منهم از جنس خود انسان ها، قاعده سنفیت از سنفیت و علت الانزمام، خود سنفیت عامل زمینه شدن است. خداوند انبیا را بشر میفرستد، بلحاظ این که اینها رسالتشون با بشر است، مسئولیتشون با بشر است، باید نیازهای بشری را داشته باشن تا درد انسان ها را بدانن. شهوت چیست؟ راهکار براش بدن. گرسنگی چیست؟ بگن این کارو بکنید. اگر میخواد عبادتی نزد بشه، طاعتی باشد بر اساس طاق و توان بشری باشد. لذا خداوند بشر رو به عنوان رسول مبعوث میکنه. فرمود اگر در زمین ملائکه میبودند یمشون مطمئنین، اونها با اون آرامشی که ملک دارد میبودند، خدای گوشه اینجا به انسانها میزند یمشون مطمئنین، شما انسانها مشکتون اطمینانی نیست، شما مضطربید. اما ملائکه اطمینانی دارن، یک آرامشی در وجود اونها حاکم است. یمشون لنزلنا علیه من السماء ملک الرسول، ما ملائکه یا میفرستادیم از آسمان اون جماعت رو به عنوان رسول برای زمینیان معرفی میکردیم. این هم جواب اون که گفتن بگو ملک بیاد ببینیم، این هم جواب اون که میخواهن با ملک مرتبط باشن، شما تاب و توان این ندارید. اخیراً بود خدمت عزیزان عرض کردم که ارتباط با ملائکه الله کاریست صعب و مستصعب، خیلی مقام میخواد تا انسان بتواند با ملک مرتبط باشد. میتواند؟ بله. یعنی برای غیر انبیا هم امکان دارد؟ بله. برای غیر انبیا یعنی فقط صرفا در مقام نبوت نیست که انبیا با ملائکه مرتبط باشند، غیر انبیا هم میتوانند با ملائکه مرتبط باشند. حالا انسان های وارسته اولیاء خدایی چون مریم و تمثل لها بشرن سبیل، جبرئیل مقابل مریم می آید در سیمای انسانی با مریم سخن می گوید و رساله اعلام می کند که جناب مریم شما باید عیسی بیاورید بدون شوهر. یا دیگرانی بودند یا خود ائمه علیه السلام مقام اسمت دارند نبوت ندارند. مریم مقام اسمت ندارد، نبوت هم ندارد، می بیند. حالا از این هم بیام پایین تر، به هر حال برای اولیاء خدا هم ارتباط با ملک در صورت تنزیلی ملک دست میداد، اما این کار بسیار دشوار است، این کار ساده نیست، این کار خیلی کار سنگین است. خیلی باید این روح لطیف باشد که قابلیت ارتباط با ملک را داشته باشد و بتواند با ملائکه الله سخن بگوید. فرمود قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. دیگه پیغمبر بگو پناه به خدا میبرم از شر شما. قل کفا بالله، بگو کافی است خدا برای من که شهید و گواه من به شما باشد. من خدا رو شاهد و مدعایم میگیرم، کار خودم رو انجام میدهم، سعی خودم رو میکنم، دیگه کار بر خداست و با شما بحثی ندارم. کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. خداوند نسبت به بندگانش خبرویت دارد و بصیر است، از اعضا و بطون انسانها خبر دارد، میشه خبرویت، بصیر است و آگاه است و میبینه. تا اینجا جواب مطالب دیروز بود که تمام شد. حال یه جنبندی کلی، و من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. من یهد الله، اون کسی که خدا او را هدایت می کند او هدایت یافته است، بارش بسته است، مشکلی ندارد. و من یزلل، اون کسی که خدا او را اذلال می کند فلن تجد لهم اولیاء، هرگز دیگه ولی پیدا نمی کند. و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم، و فردای قیامت محشور می شود بر صورتهاشون، کور، چر، گنگ، مأواهم جهنم. من یهد الله، اون کسی که خدا او را هدایت می کند. اصل هدایت عزیزان فعل الله است، یعنی صفت هدایت بارزترین صفت خداست، اولین صفتی که خداوند با فصل مشترک بین او و بندگان او به وجود است هدایت است. خود هدایت رساندن هر موجودی به اون ظرفیت نهایی است. هر موجودی وقتی میرسد به ظرفیت نهاییش، این میشه هدایت. حالا این هدایت گاه در عالم طبیعت است، گاه در عالم انسانیت و بشریت است. یعنی گاه خداوند سبحان بحثش هدایت شمس و قمر و خورشید و ماه و زمین و آسمان و کیهان و کهکشان است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، به تعبیر موسی خدا هر چیزی را مجهزش کرده است، هر موجودی را، بعدم هدایتش کرده است، استعدادها بهش داده است، بعدم راه را نشان داده است که برو تا به مقصد برسی. تمام موجودات زیر پوشش یاحادی هستند. صفت یاحادی میتابد تمام وجود رو گرم میکند، من جمله انسان رو. اما به انسان که میرسد تابش خورشید هدایت فزونتر میشود، انسان بیشتر زیر پوشش هدایت خدا میاد. یعنی تنها اون هدایتی نیست که دیگران دارن، بلکه انسان مشمول هدایت تشریعی به هدایت وحیانی خدا هم میشهد. میشد انزال کتب، ارسال رسول، آمدن پیامبران الهی و هدایت از خدا به اونها منتقل شده. حادی اول خداست، حادی دوم انبیاء الهی هستند. انما انت، در بعضی از موارد خداوند پیغمبر میگه که یا رسول الله انک لا تهدی من احبب، شما هدایت میکنی اما هر کی را بخوای نمیتوانی هدایت کنی، در اونها یه قابلیت های شرط است. انک لا تهدی، گاه تهدی، هدایت یعنی فعل هدایت بعد از خدا به پیغمبر نسبت داده می شود. خداوند خودش هادی اول، بعد انبیاءش و اولیاءش هادیان بعدی هستند. هیچ کاری عزیزان و هیچ شأنی بالاتر از هدایت در وجود نیست، هیچ کاری و هیچ افتخاری بالاتر از هدایت نیست. این افتخار بزرگی است که خدا به انبیاء خودش داده است بعد از خودش، و مقام هدایت رو بر دوش انبیاء و پیامبران خودش در جامعه نهاده است. هر کسی با هدایت خدا آشنا بشود راه رو پیدا کرده است. از جای دیگری هدایت برای بشر نمی آید. اونها که وابستگی به خدا ندارند، هر چه می گویند دروغ می گویند، اینها نمی توانند انسان رو به جایی برسانند. صفت یا حادی مختص به خداست و اون کسی که خدا این صفت رو به او داده است. دیگران ادعای بی خود دارند، نمی توانند انسان رو به سعادت برسانند. فرمود من یهد الله و هو المهتد، هر کسی که با هدایت خدا قرین است او هدایت یافته است. و من یزلل، و اون کسی که از هدایت خدا دور است و بیگانه است، فلن تجد لهم اولیا. تعبیر رو خداوند در اینجا عوض کرد، فرمود هر کسی که خدا او رو ولش کرده است و هدایت نکرده است، رها شده است، نخواسته است هدایت خدا را، فلن تجد لهم اولیا، او اولیایی نمیابد. نفرمود حادی نمیابد، اینجا بود میفرمود فلن تجد لهم حادیا، فرمود فلن تجد لهم ولیا یا اولیا. جایی هدایت و ولایت با هم عوض شد به لحاظ پیوستگی که این دو با هم دارد، به لحاظ تقارنی که بین هدایت و ولایت وجود دارد. الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی اهل ایمان است، حاضی اهل ایمان است. یخرجونهم من النور، یخرجونهم من الظلمات الى النور، از ظلمت به نور میبرد. ولی است، حاضی ولی است. در اون آیه ای که معروف است به آیه ولایت، در قرآن آیه است نام آیه ولایت، همون آیه ای که انما ولیکم الله و رسوله، بگو مردم ولی شما چیست؟ خداست. الله ولی الذین آمنوا، این همان است. انما ولیکم الله و رسوله، تمام نه، والذین آمنوا، خداست رسولش، تمام نه، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راجعون، اونهایی که اقامه صلات کردن، ایتاء زکات کردن و هم را که اون اینها در حال رکوع بودن. خب مستنظر که این آیه از آیاتیست که اختصاص به وجود شامخ مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب صلی اللہ علیه. و حکایت همان است که برای گدای مسکین در خانه علی عزیزم که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. این حکایت همان است که به همراه که اون در حالت رکوع نماز امیر المومنین انگشت رو گرفت، دست رو گرفت، سال انگشتر رو در آورد رفت. این همان حکایت است. مقام ولایت از خداوند سبحان میاد به رسالت و از رسالت به امامت. اون مقام ولایتی که در عرض ولایت الهی قرار دارد پس از ولایت خداوند سبحان مطرح میشد، این سیر رو دارد. این مقام ولایت همون مقام هدایت. این اولیاء همون حادیانند. خدا از اینها گاه تعبیر به هادی میکند، گاه تعبیر به ولی میکند. هدایت قرین ما ولایت است، ولایت قرین ما هدایت است. چرا؟ چون راهنمایی و رهبری، چون هدایت انسانها به سوی خدا نیاز به عامل و رهبر دارد، نیاز به والی و ولی دارد که این خط سیر رو باز کند. خدا خودش این کار رو کرده است، بر دوش پیغمبرش نهاده است، بر دوش اولیاء خودش نهاده است، ائمه معصومین علیهم السلام اون مقام ولایت را دارند. فرمود فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم. اونهایی که آمدن روی این هدایت را گرفتن مطلب تمام، اونهایی که نگرفتن و نحشرهم یوم القیامه، اینها را حشرشون میکنیم فردای قیامت. علا وجوههم، کلمه علا وجوههم بر صورتشون، این همچین حالت ذلت و خاری رو میرساند. در آیات دیگر قرآن هم داریم یوم هم علی النار یسحبون، فردای قیامت خدا جمع و جماعتی رو به صورتشون بر روی خاک میکشند، به صورتشون بر روی خاک. این حالت گاه دارد که اینها کب دارن میافتن علا وجوه بر صورتهاشون، اون حالت بی اختیاری و اون حالت ذلت، این که انسان هیچ اختیاری به خودش ندارد، اون که انسان به صورت بر خاک میافتن. الان در جنگاهی در جنگ ها پیش میاد، اسیر میخوان میگیرن، میخوابانن دستش بخواب دست بگذار پشت دارد، دیگه هیچ اختیاری کاری نمیتواند بکنن، تسلط دارن بهش. خداوند حقارت و ذلت جمعی رو در قیامت میرساند که اینها علا وجوههم خواهند بود، معکوس، منکوس، واژگون، مبعوث میگردن، آم میگن و بکمن و سلما. چشمشون کور است، زبانشون لال است، گوششون هم چه است، نمیشنون، نمیبینن، نه میتوانند برها سخن بگن. حالا چی مراد است از این سه خصوصیتی که در اینجا خداوند مطرح میکنه؟ و حال این که از اون طرف میبینی که مجرمین، قرآن میگه که سمعوا لها تغیظا، اینها صدای تغیظ جهنم را میشنون پس گوش دارن. و را المجرمون النار، مجرمها آتش را میبینن پس چشم دارن، شروع میکنن با خدا مخاصمه کردن، خدایا این چنین و اون چنان، پس زبان دارن. خدا میگه اینا نه زبان دارن نه گوش دارن نه چشم دارن، اما هم زبان دارن هم گوش دارن هم چشم دارن. این چطور با هم چه تعارضی دارد؟ مشکل کار کجاست که اینطور آیات ممکنه با هم یه برخورد بدوی داشته باشن؟ همان گونه که در آیات دیگر خواندیم و نحشره یوم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر کسی که در دنیا کور است فردای قیامت هم کور است. این که مشخص است مراد فقدان این عضو نیست. خیلی کسا بودن که به مصالح الهی در دنیا چشم نداشتن، اما از علما از بزرگان در مراجع اخیر بود، مرحوم هادی است عبدالهادی شیرازی از مراجع بزرگ نجف بود، او 40 سال قبل این مرد اصلا چشم نداشت، اما هیبت و جلال این مرد اصلا همه رو متحیر میکرد. اینطور بود است برحال. او مرحوم است تبت الدین شهرستانی، او این مرد با اون مقام علمی و با اون جایگاهی که آثار تعلیقیش هست، اون هیئت الاسلامش، هیئت در اسلامش واقعا که کاملا فیسیست، چشم داشت، رجالی، شخصیت علمی، اما چشم داشت، نابینا بودن. هبت الدین شهرستان در بین بزرگان و در بین اصحاب ائمه، همین جناب آقای بعض از این بزرگان که نامشون مطرح است در اصحاب حضرت باقر و صادق، نابینا بودن، بینا چشم داشتن، بینا. همین کلمه شریفی که شما شنیدید نامش زیاد تو احادیث ابابسیر، همین ابوبسیری که شنیدید ابو بصیر یعنی پدر چشم، ایشان چشم نداره، ابو بصیر نابیناست، اما از اصحاب محکم و قرص و از اونها نیست که یا ابو بصیر زیاد تو تاریخ داریم، امام باش که ای صحبت کردن خیلی هم دوستش میداشته. یک ابو بصیر این طوری داریم که نابیناست. این بحث این نیست، این همان گونه که در جای خودش عرض کردیم، خدایا چشم دل ما را بکشا، این آن است. اون کسی که در دنیا چشمش حقایق را نمیبیند، یعنی اون کسی که دنیا را فقط میبیند، پول میبیند، مقام میبیند، شهوت میبیند، اینو خدا کور میگوید. اونی که در دنیا حقیقت میبیند، خدا میبیند، آیات او میبیند، معنویت میبیند، حدود خدا میبیند، حدود خلق میبیند، اینو خدا بصیر میداند در دنیا. اون کسی که در دنیا کور است، فردای قیامت هم کور است. این کوری مراد همان است. عامیان یعنی اینها تازه فردای قیامت به جلوه و جلال الهی گشوده می شود، تازه اونجا روز دیدن است. اولیاء خدا در قیامت عزیزان شما در دنیا از چند طرف می بینید؟ از یه طرف می بینید. شی باید بیاد تو فاصله کانونیتون قرار بگیره، در جهت میدان رؤیتتون باشه، ببینید فردای قیامت تمام وجود شما چشمه انشاءالله. فردای قیامت تمام وجود انسان ها چشم است، یعنی به تعبیر قرآن اینا از یه طرف نمی بینند، اینا از همه طرف می بینند. شما الان در یه حدی می شنوید، اما فردای قیامت همه چیز را می شنوید. ما الان در یه حدی می بینیم تحلیل کنیم، اما فردای قیامت این نیست، حد نداره، شکوفا می شود. استعدادها و توانمندی های مؤمنین در قیامت شکوفا می شود. اونجاست که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اونجاست که به جلال و جمال جانان می نگرید. شما اینا کورن، هیچی نمی بینن، هیچی از جلال خدا نمی بینن. اونجا اهل ایمان حقایق برایشون از درون شکوفا می شود، سمع اینها درست کار می کنند، چشم دلشون، گوش دلشون، همه چیز شنوا و بیناست، اما اونها کورند و کرند و هیچی در آن عالم هم نمی فهمند، پس زبانی هم اون زبان درست را ندارند. پس اون چه خدا اینجا سلب می کنه در قبال اون چشم و گوش حقیقی است که باز می کند برای اهل ایمان. فرمود کل و آخرت زدناهم سیئا، یعنی خلاصه کار تصویری که خدا از پاره از کفار و مشرکین در صحنه قیامت می ده، یه صحنه ایست که اینها خلاصه کار به آیات اگر بخواهیم تکیه کنیم، یک تصویر حیوانی است اینجا. نعوذ بالله منها. در سوره مؤمنون اونجا داشتیم که بعضی ها وقتی میان در قیامت سخن گفتن را آغاز میکنن با خداوند، اینها محکومیت جهنم دارن، تا که لب رو باز میکنن خطاب بهشون میرسن، اخسع کلمه اخسع در کلام عرب معادل اون واجه ایست که شما وقتی که کلب بهتون حمله میکنن یه واجهی در فارسی میگید، این معادل راندن سنگ، این همون اخسع است. عرب میگه اخسع، اخسع یعنی چهره ای که خدا نشان میدهد از پاره از انسانهای منصرف برگشته از حق در دنیا، فردای قیامت اینها چهره کلاب است، اینها چهره کلاب است. یا در بعض از آیات که بحث وقت چطور رو میرانند حرکتش میدن، بحث صوب مطرح میشود و نصوب المجرمین الی جهنم وردا، شطوروار اینها رو میرانندشون، یا شطورند اینها یا کلابند اینها. اون چهره هایی که اونجا برخورد میشه با بعض انسان ها همین است، اون پینت های واقعی رو میشود. فرمود اینطورند اینها، کرند کورند، این وضعیت را دارند. کل ما خبت زدنا هم سعیران، این آتش عذاب اینها هر چه میخواهد خاموش کردن، در حال در دنیا هر آتش خاموشی دارد، هر منبع اشتعالی تهی می شود، پایانی می پذیرد. خبأ خاموش شدن آتش است. کل ما خبأ زدناهم سعیرا، هر لحظه‌ای که می خواد آتش عقوبت اینها خاموش شود، خداوند می گدازد تنور را، سعیرا افسوده می شود به آتش را. ذالک جزاء هم به انهم کفروا به آیاتنا، این پاداش کفری است که به آیات الهی گرفتند اینها، این جزایی است که در قبال تکفیر به آیات الهی دارند و قالو و مشکلات دیگری که اینها داشتند. از اینجا خداوند سبحان باز تحت یه آیه مختصری یه اشاره می کند در دنبالی همین آیه، البته اینها اولا تکذیب به آیات الهی داشتند، در توحید مشکل داشتند، همچنین در معاد مشکل داشتند. و قالو اعزا کن اعزا من و رفاتن اعنا لغب عصون خلقا جدیدا، اینها میگفتند اعضا کننا اعضا من در رفاتا، وقتی که ما استخوان شدیم، وقتی که ما پوسید استخوانهای ما، اعنا لما بعوثون خلقا جدید، آیا باز مجدد ما را برمی انگیزانند با یک خلق و با یک وجود جدید؟ آیا ما مجدد بازسازی می شدیم؟ چنین مدعایی وجود دارد؟ آیا چنین چیزی وجود دارد؟ هیهات هیهات، خیلی بعید است این حرف باشد، ما نمی پذیریم و قبول نداریم. مشخص میشه مدعایی که به اینها انبیا گفتن همینه، خلق جدیده. یعنی گفتن شما خلق جدید دارید، مجدد شما جدیدن آفرید، آفرینش نو دارید. شما ببینید خداوند در دنیا، ما اون شعر معروف ما چه نشعتین داریم، اون نشعتین خود دو نشعه، یعنی النشعت الاولا و النشعت الاخره. نشعه نشعه که به دنیا و آخرت گفته می شود، یعنی خلق جدید، آفرینش جدید. دنیا نشعه، یعنی قبل از این که این وجود و این هستی آفریده باشه نبوده، سابقه نداشته، سابقه قبلی نبوده، با این نوآوری خدا آفریده است. عالم قیامت هم نشعه، همه چیزش نویه. اونجا وقتی انشاءالله پا بگذاریم احساس نمی کنیم که مثل دنیاست. تشبیهاتی که وقتی بین دنیا و آخرت میشه دیگه ملاحظه فرمودید، میگن با همون رابطه‌ای که انسان با قبل از ولادت خیش دارد، یعنی همونطور که انسان جنین گونه در بطن مادر بوده، شما از ایام جنین بودن چی یادتونه؟ ما از ایامی که در بطن مادر بودیم چه یادمون هست؟ شما همین حالت رو در قیامت دارید. اون محدودیت عالم رحم مادر، ظلمات ثلاثه، اون شیوه ارتزاق و تغذیه، وقتی که میان در دنیا بهتون میگن شما در رحم مادر خون مادر میخوردید، میگید ما از خون تغذیه میکندیم؟ چطور بوده؟ از ما کجا بودیم؟ چی بودیم؟ به چه وضعیت بودیم؟ وقتی که میاد انسان در عالم قیامت بهش میگن شما همین ها رو میخوردید، این صورت خوراکی های شما در دنیا است، این همین ربا ها که میخوردید، همین چیزها، ما اینها رو میخوردیم، ما اینها رو میخوردیم. عجب، این حالت وجود دارد، این قیاس بین دنیا و رحم، بین آخرت قیامت و دنیا است. این محدودیت رحم محدودیت امروز دنیا است، بسته بودن اذهان در امروز دنیا است. تولد، تولد در قیامت است. انقطاع، وقتی که جنین به دنیا میاد تا زمانی که اون جفت هنوز متصله، وقتی که جفت قطع شد دیگه ارتباطش با مادر کاملا چی میشه؟ قطع. ما با دنیا ارتباطمون کامل باید قطع بشه که تولد شکل بگیره، به الا تولد نمیاد دیگه. نشأت الاخره، زندگی آخرت جدید، همش نوعه، هیچ قیاس با دنیا نیست، هیچ چیز مشابه دنیا نیست، یه زندگی و حیات نو و نشأت الاخره رو خداوند سبحان در قرآن وعده میده. اینها میگوند آیا ما مجدد آفرینش نو داریم؟ پس مدعای انبیا آفرینش نو بوده است. بله که چنین است دارید. اولم یرو ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر ان يخلق مثلهم و جعل لهم اجلا لا ريب فيه. آیا اولم یرو، شما نگاه نمی کنید؟ ان الله الذي خلق السماوات والارض، اون خدایی که خالق آسمان و زمین است، قادر ان يخلق مثلهم، مجدد مثل این وجود شما رو احیا کنه، و جعل لهم اجلا لا ريب فيه، و برای شما خودش قرار بدهد یک اجلی که هیچ تأمل و شکی در آن اجل وجود ندارد. فرمود قادرون علا ان یخلق مثلهم، خداوند قدرت دارد مثل شما رو در صحنه قیامت بیاورد. این مثلیتی که اینجا هر می فرماید، چون می دانید ما در بحث معاد، ولو این که بحث وجود دارد، پاری از فلاسفه هم اینجا این قول دارن، بحث دارن، اون شما در بحث معاد مکرر خدمت عزیزان به تفصیل سخن گفتید، اینجا رد شدیم از آیات یه قدر تا برسیم سر بحث بعدی برای فردا انشاءالله. اون چه در بحث معاد معتقد قرآن است، ظاهر آیات کریمه چیزی جز این نشان نمیدهد عزیزان، که معاد دو گونه است. ما هم معاد روحانی داریم، هم معاد جسمانی داریم. این آیات قرآن است نشان میدهد، چون بحث به هر حال همین استخوان است، بحث همین بدن است، بحث همین وجود است. ظواهر آیات قرآن نشان میدهد که معاد صرفا یه پدیده روحانی نیست. خدا روح انسان‌ها رو فقط در اون عالم مجازات یا محاکمه نمی‌کند، بلکه ابدان و اجساد ما هم در قیامت وجود دارد. شاید این آیه بشه همین طور ازش استفاده کرد. آیات در قرآن زیاد داریم، این که قرآن بلا قادرین علا النصر علال ایحسب الانسان لن نجمع عظامه، آیا انسان میپندارد که ما استخوانهاش مجدد جمع نمی کنیم؟ استخوانهاش چیزی نیست. بلا قادرین علا النصر بلا نه. خب اینجا ببینید دست استخوان، استخوان مال چیست؟ مال جسم ماست، مال روح ما. خداوند جسم رو به صحنه قیامت می آورد، لذت هایی که در دنیا در حلال کشیده است این جسم یا در حرام برده است این جسم، حسابش اونجا مشخص می شود با این جسم. بحث همین بدن است. اونجا امتحانت ما نصب بیه بنامه، ما همین آثار سر انگشت ظریف هر انسانی که مختص به خودشه همین ها رو در قیامت می آوریم. وای به حال بقیه وجود انسان، همش در قیامت حاضر می کنیم. در اینجا می فرماید قادرون علا ان یخلق مثلهم، ما می دانیم روحمون که نمی میرد، روح انسان که مرگ ندارد. عزیزان روح وقتی ایجاد می شود روح است، همان یسالونه که همه روح پیروز است. روح باقی است، بقا دارد، جاودان است. روح مرگ ندارد، روح نقصان ندارد، کوچک شدن ندارد، کاستی ندارد، فنا ندارد. روح ابدی است، تا ابدیت می رود. روح ما هم که یک لحظه سر سوزنی مرگ ندارد. ما این پدیده ای که به عنوان مرگ ازش تعبیر می کنیم در دنیا، المفارقه بین روح و جسد، جدایی بین روح و جسد ماست. روح میره دنبال کار خودش، جسم رو اینجا میگذارد. فعلا فرمود قادرون ان یخلق مثلهم، خدا قدرت دارد که مثل این بدن شما را، شما میگید این بدن ما پودر شد، ذره ذره شد، نابود شد، رفت، شد یا آجر معکول پیش آمد، هر جزش به یک جایی رفت، برمد ایرادی ندارد. آمار دست خود ما هست. قد علم ناما تن اصل ارز منهم، ما میدانیم که جز جز بدن شما کجا رفته است. و اندنا کتاب حفیظ، آمار ذره ذرهش دست خود ماست. یه سلول شما رو که فردا خداوند سبحان مثل روز اول که 10 میلیون میلیارد سلول رو از یک سلول آفرید، خداوند مجدد یه سلولش کافیست که شما رو بسازد. وقتی بسازد مثل همون بدن دنیا شماست. روزا میشه چی؟ مثل هم میشه همون مثل. پس این مثلیتی که مطرح میشه این هم از ادله جسمیت معاده است، و الا روح مثل نداره، خودش روح خودشه، بدن مثلش میاد. ان یخلق مثلهم و جعل لهم اجلا، اما خدا قرار داده است یک اجلی برای شما در دنیا. مراد از این اجل هم میتواند مرگ باشد، هم میتواند قیامت باشد، یه مهلت کوتاه یه مهلت طولانی، مهلت مرگ مهلت قیامت. گاه بحث فرد است، گاه بحث نوع انسان است. مهلتی که برای فرد مطرح مرگه، ما هممون تا مرگ فرصت داریم. مهلتی که برای نوع بشر مطرح است قیامت است، ما تا قیامت فرصت داریم و بعد اقامه عدل الهی می شود. فرمود و جعل لهم اجلا لا ریب فیه فعل الظالمون الا کفورا، اما ظالمان با تمام این توجیه و با تمام روشن شدن آیات الهی باز اونها کفور دارند. در جای دیگر ملاحظه فرمودید در آیه که خدمت عزیزان مطرح کردیم، فرمود بقید صرفنا، ما این بحث دیروز گفتیم آیات را چطور، فعبا اکثر الناس الا کفورا، در قبال این آیات ما اکثریت کفور. اینجا فرمود حجت عبا ظالمون الا کفورا، این کفور رو خداوند به ظالمان نسبت میده که اینها در قبال عطای الهی و نعم الهی اون شکر جزیل رو و اون قدردانی نعمت خدا رو ندارن. یه آیه مطرح میشد و بعد ولقد آتینا موسی که اول بحث است که فردا خدمتتون مطرح میکنیم مطرح خواهد شد، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشية الانفاق، بگو پیغمبر لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اگر خدا خزائن رحمتش رو در اختیار شما قرار میداده ای انسان ها، اذا لامسكتم خشية الانفاق، شما باز هم میترسیدید تمام بشه انفاق نمیکردید، شما باز هم میترسید. حالا این آیه بحث داره، البته انشاءالله همیفترش عرض میکنم. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، یکی از خصوصیاتی که در وجود انسان جز به ذات آدم است، جز به ذات آدم است، از خصائص ذاتی انسان هاست بخله، خزیده بخل است. خود بخله وقتی به درجه بالاش میرسه بهش شح میگویند، و من یوق شح نفسه، شح اون درجه بالای بخل است. البته بخل ابعادی دارد، یعنی گاه بخل مالی صرفا، گاهی بخل مالی هم نیست، یعنی در وجود انسان به لحاظ این که انسان همیشه نیاز دارد، همیشه حاجت دارد، احساس می کند که نکند حاجتش بدون جواب بماند به بخل متوجه می شود، لذا می خواهد اون چه به دستش میاد بمانه براش. گاه بخل علمی است. بعضی ها در علم بخیلن، وقتی ازشون سوال میشه خیلی اینا به زحمت جواب میدن، خیلی به زحمت جواب میدن، اما جوابی هم اگر بدن جوابی نیست اونچنانی. مثلا فرض حتی در روایات تا اینجا که البخیل و من بخله به سلام، در آداب اجتماعی هم بخل داریم، یعنی زورشون میاد بعضی ها کسی سلام کنن اینو بخیل نامیدن معصومی، البخیل و من بخله به سلام، حتی در همین حد همین هم بخل دارن، همین هم که احترامی برای دیگران بگذارن همین رو هم نارواشون می آید. بخل یه رذیله ذاتیست عزیزان، برخواسته از احتیاج درونی ماست و خیلی لطفه می زنه بخل به انسان. خیلی از کمالات رو بخل، خدا اوج بخل رو در بعض از انسانها تا اینجا می گد، تا اینجا که لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر شما خزائن رحمت خدا رو بهتون می دادن، نه این عطایی که در دنیا دارید، ازن لامسکتم خشیت الانفاق، بازم اونجا بعض از شما امساک میکردید، دستتون میبستید به خاطر خوف از انفاق و این که از دستتون برود خارج شود نگاه میداشتید. و کانل انسانو قطورا، خود قطره این زیقه، انسان قطوره، یعنی انسان تا زمانی که تربیت نشه همین ممسک بودن را دارد، وقتی آگاهش میکنن ارزش عطا را، ارزش جود را، ارزش انفاق را، وقتی که لذت انفاق رو به انسان میخورانند، لذت جود رو به انسان میخورانند، بعد انسان باز میشه، دستش باز میشه، دیگه قطور نیست، دیگه اونجا انسان قبل از تربیت قطور است، بعد از تربیت دیگه اونجا ظلمت هاست، اونجا شأنش فرق میکنه. خب خداوند در اینجا اشاره فرمود به این رذیلهی که در درون انسان ها وجود دارد، لامسکتم خشیت الانفاق، شما اگر رحمت خدا هم بهتون میدادن باز از ترسش، ترس این داشتید که موقعیتون از دست بدهید و توانش نداشته باشید، دستتون میبستید به لحاظ اون ذات ناشایست، اون رذیلهی که وجود دارد، تو اون رذیله باید تربیت بشه. حالا باشد انشاءالله در این آیم یه دو نکته دارد که فردا با ادامه مطالب محضر مبارک عزیزان عرض میکنم، که یه کم کم سوره شریفه اسراء رو محضر مبارک عزیزان مباحثش رو انشاءالله یکی به روز آینده به پایان برسانیم و ببینیم خداوند چه روزی رو قسمت میکند انشاءالله. خداوند دلهامون به نورانیت وحی بیش از بیش منور و مزین بگردان. نبی مکرم فرمود من لذی نفسی بیده، سوگند به اون خدایی که جان من پیغمبر در دست اوست، سوگند به اون کسی که جان من پیغمبر در دست اوست، لا یدخل الجنت البخیل، بخیل در بهشت راه ندارد، الجنت دار الاسخیا، بهشت خانه سخاوتمندان است، بهشت خانه اسخیا. بعدش هم فرمود حالا در همون حدیثه که فرمود والمنان به ما اعطا، سه کس رو فرمود که وارد بهش نمیشن، یکی بخیل، یکی المنان به ما اعطا، اون کسی که اگر عطا هم میکنند منت کش میکنند، یعنی اگر عطا نکنند خیلی بهتر است، المنان به ما اعطا. خداوند ما همه رو به وظائفمون در قبال خدا و در قبال خلق خود آشنا بگردان. صلوات الله علیه و آله. من فاس جدوا که به صبح تخت احمد حق، از صبح تؤتی و تبکی و انت تؤتی و تزهج، هر کسی که جود تو را با ابر قیاس کند به خدا قسم اشتباه کرده است. من فاس جدوا که به صبح تخت احمد حق تو را خراب کرده است. چرا؟ چون از صبح تؤتی و تبکی، ابر عطا می کند و می گرید، اما یا ابن رسول الله مولای من تو عطا می کنی و می خندی، تو عطا ابر می بارد و گریه می کند، تو می باری و خنده می کنی، من قاصد الله بالغناء فنا و انصف في الحكم بین شکلین انت اذا جدت داب زاف کن ابدا رهی ازا جاده دام العین ابن رسول الله. هر کسی که جود شما را باز با ابر قیاس کند من قاصد قیاس کند جلوات به قمامه فنا انصف فی الحکم بین شکلینی از جهت منطقی این دو شکل رو بد قیاس کرده است. درست نیست سغراب کبراش. چرا؟ انت ازا جاده وقتی تو جود میکنی زاه کن ابدا لبت باز میشه و هی ازا جاده دام العینی او وقتی جود میکنه چشمش گریان میشه. قمبر چقدر هست؟ فرمود آقا 4000 درهم. چقدر فلان این مبلغ هست؟ فرمود خراسانی بیا. آمدن درستی در بخانه وجود مهندس عبی عبدالله درون خانه شد عبا رو افکن اون چلمبر آورده بود درون عبا نهاد آورد پشت در دستش بیرون کرد بیا خراسان بگیر میخواهم صورتش در صورت من آقا چرا بیرون نمیره میخواهم صورتش و نگاهش در صورت من نبیند به ذل استخفاف نبیند نخواهد حقارتی هست کند بگیرد دیدم گرفت اتا را ایستاده است مقابل در بخانه امام دور نمیشند فقط میگرید از سید شهدا فهمیدم عزیز من دوست من دیگه بیش از این در بساط نبود به خدا حسن بلا ما بخری نداشتیم میدارید گفت آقا مولای من به نفسی هم فدای شما بشم من داره این بگیه نمی کنم قلیل و بینم که یک خیلی بلاکن قلیل و کلام یا الله ها قلیل و این چه زیاد است اما کم شما هم مرا کافی است گریه من برای این نیست گریه من برای این است که این وجود شریف این بدن مبارک چگونه زیر خاک چگونه زیر خاک عرض می کنم نبودی خراسانی اونجا چه ببینی همین بدن مبارک سه شبان روز بر روی ریگه های داغ کربلا تا 300 زخم صلی الله علیکم یا عبدالله